صحبت میکنیم، فرزندآوری صحبت میکنیم. راست میگه علی آقا، اینا همه موارد قطعا ریشه‌ایه که به قول شما اگر تشریف بردید حالا خواستگاری معلومه تجربه خواستگاری رفتن نداری، ولی انشاءالله قرار تشریف ببری خواستگاری میپرسن دیگه. خانم دکتر نمیپرسن؟
بله بنده خدا گفت متاسفانه، یعنی علاقه من هست به خواستگاری.
نه متاسفانه، البته مجدد
نه متاسف. چه اشکالی داره برخال برای تشکیل زندگی آینده همه برنامه ریزی میکنن.
بله معیشت نکته مهمی.
بله بریم سراغ آقای دکترمون. ترم چند پزشکی هستین؟ خیلی هم خوب، شما بهمون بگین.
من اگر بخوام یکی از مطالبه‌های مهمی که از مسئولین و اصلا کلن از ساختار داشته باشم، بحث شفافیت هست. یک کلامی که از امیرالمومنین خطاب مردم بود، گفتن و ان لکم عندی الا احتجبن دونکم سرا الا فی حرب، یعنی که این برداشت از بدانید حق شما بر من است که چیزی را از شما جز اسرار جنگ پنهان نکنم. این فایده و حالا آپشنی که شفافیت داره در تمامی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای هم مردم و هم ساختار سیاسی، یک اینه که اعتماد مردم رو نسبت به مسئولین بیشتر میکنه، دو اینکه امید رو بالا میبره. چرا؟ چون از طرفی مردم از اقداماتی که قرار صورت بگیره در راستای توسعه با خبر میشن، از اقداماتی که در راستای جلوگیری از فساد هست با خبر میشن، از رویکردهای فکری و گفتمانی که وجود داره در لایه‌های سیاسی کشور با خبر میشن. فایده دیگه‌ای هم که داره اینه که اثری که رسانه‌های بیگانه و دشمن دارن، اصلا کلا اثرات تبلیغاتی دشمن رو نسبت به فضای سیاسی کشور کاملا کم می‌کنه و اون اعتماد متقابل بین لایه اجتماع و لایه سیاست گذار و لایه اجرایی رو به وجود میاد.
شما مطالبتو نمیخوای بگی؟
شفافیت.
همون
شفافیت باشه در ساختار ما. و نمونش قوانین مجلس.
مثلا اگر من درست متوجه شده باشم، وزیر محترمی که بیان میکنی فلان کارو برای کشور انجام دادی،
بله،
بیا سند و مدرکش هم برای مردم دقیقا شفاف توضیح بده.
بله.
و شما به نظرتون نیاز مردم آگاه بشن در رابطه، بله، با همه، بله، اون جزئیات؟
اینکه چه شد و اینکه چرا اون کار انجام شد، چرا فلان قانون تصویب شد و اینکه چرا اصلا اون قانون تصویب نشد، چرا فلان کار انجام نشد،
یعنی چه شده و چه نشدهش رو توضیح بده اون وزیر محترم مسئول. به اصطلاح زهرا تو چی؟
من یه مطالبه
شما دقیقا هم گوش میدی به صحبت همه و یه دست به سینه میشینه و همه رو نگاه میکنه. خب مطالبه شما چیه؟
منم در واقع دقیقا خواستم مسئله شفافیت رو مطرح کنم و یه مسئله مهمی که هست مبارزه با فساد اقتصادیه و خب ما توی مملکت این نظارت جدی رو نمیبینیم واقعا. و من اینو بخوام یه مثال بزنم، توی عید نوروز ما ارز مسافرتی وارد کشور کردیم و خب این بیشتر باعث افزایش تورم میشه، در واقع یه عده از مردم فدای رفاه یک عده دیگه شدن. خب و این به خاطر بی‌تدبیری دولت بوده، این یه مسئله. بعد بابت مسئله انتخابات مجلس میتونم بگم که در واقع بازار رأی شد. یعنی یک عده میان و با یه شعارهای اقتصادی پوپولیستی یعنی که ما این کار رو میکنیم و وعده های پوچی میدن، در واقع بازار رأی دیگه، میان رأی مردم رو میخرن. و من میخوام بگم که اصلا چرا ما قبلش فکر نمی کنیم؟ چرا یک عده رو تایید صلاحیت میکنیم که صلاحیتش رو ندارن و یه عده رو تایید نمی کنیم که صلاحیتش رو دارن؟ در واقع شفافیت باید باشه. آقا این چرا این تایید نشده و چرا این تایید شده؟
آخ یعنی دور قبلی خانم دکتر فکر کنم اون جلسه هم حضرت علی تشریف داشتید، چقدر راجع به همین موضوع صحبت کردیم که بابا اگر یه نفر تایید صلاحیت میشه یا عدم تایید صلاحیت، علتش هم بیاید بگید. بعد حتی این در محافل عمومی مطرح شد و من خاطرم هستش یک بار از جانب شورای نگهبانم پاسخش داده شد که بنا به
اتفاقا میخواستم همین رو بین کلامتون بیام. شما حقوق خوندی اینو میدونی، یعنی دوستم که اینو شاید در واقع شما پاسخ بدین. یعنی من پاسخش رو میتونم که بگم، اما فکر کنم یه در واقع جوان
علی آقا
نه، این که ما طبق قانون باید به فرد اعلام بکنیم، باید اعلام عمومی بکنیم. حوزه شفافیت، حالا این یه مثال شفافیت که اساسا چیز خوبیه، یعنی از بیخوبون شفافیت چیز خوبیه، مگر در مواردی که همونطور که اشاره کردم واقعا مباحث خاص کشور باشه که اون رو همه ما درک بکنیم که بالاخره باید یه اتفاقی بیفته و یه نکاتی اسرار در واقع کشورداری هست.
اما سوالی که از علیقا پرسیدین رو میخواین جواب بدن؟
نه آقای علیرضا هستی، چون حقوق خوندن میخوام این رو بگم که قانون چقدر توی این حوزه خود قانون شفافه. یعنی قانون میاد میگه که آقا تو میتونی اینو اعلام عمومی بکنی، ممکنه من رد صلاحیت شدم میگم آقا شما به من بعد اعلام بکنی. یعنی یه گیر و گرفتایی هم بعدن خودمون حالا تو قوانین ممکنه که حالا گذشته باشیم یا هر چیزی که یه جای اعلام بکنیم یه جای اعلام نکنیم. یعنی خود این دوگانگی و دوگانگی برخورده با یک پدیده خودش مسئله
بعد علت اون عدم صلاحیت یه جایی واقعا رفت دیگه نداره به مردم، یعنی واقعا یه موارد شخصی ممکنه باشه دارست. که خود فرد اصلا تمایل نداشته باشه.
همون رو میگم میگم یه موقع هست من میگم که شما باید به من اعلام میکردی، من اصلا دوست ندارم بدونم که مثلا من پرونده اقتصادی داشتم حالا یا هر چیزی. حالا اگر شما توضیح بدین
بفرمایید. من میتونم از آقای دادگر یه سوال بپرسم؟ بله بله. یعنی همراه این سوال پیوسته باشه، اینکه خب اگر یادتون باشه میتونیم بگیم مثلا نامزدها اول تایید صلاحیت نشدن و گفتن که تایید صلاحیت نشدن، من به شخصه میتونم شهر خودمون رو بگم، و یک هفته دو هفته یک ماه بعد گفتن شورای نگهبان دوباره دور دوم یک عده رو تایید صلاحیت کرده، و این چطوری میتونه باشه؟ خب این 100% یک خللی داره،
یعنی اقماس کردن. ولی خب نه، خلل هم حالا زهر شد نگی، مثلا مدارکشو دوباره بازبینی کردن، یه بار دیگه توضیحات بیشتری خواستن، تکمیل شده. چی
ممکنه برعکس اینم باشه؟
بذار ببینیم علیرضا نظرش چی. آقای رضا شما چی؟ دو نفر تا الان ازت سوال مطرح کردن، مطالبه اصلی تو که نگفتی، حداقل اینو جواب بده.
اونم عرض میکنم خدمتتون. ببینید من ابتدای اصلاح بکنم، ما چیزی در قانون به عنوان تأیید صلاحیت نداریم، آنچه که هست احراز شرایط هست، یعنی اینکه فلان کاندید شرایطش احراز می شود یا نه، اون شرایط رو هم قانون مشخص کرده و خیلی صریح و شفاف مطرح شده. حالا من و اعظم رهبری هم در حوالی سالهای 95-96 من یادمه با توجه به اینکه حالا برخی از شرایطی که در قانون اساسی ما در رابطه با کاندیداهای انتخابات مجلس در واقع مطرح شده کیفی هستند و به تعبیری حالا کمیت قابل اندازه‌گیری و مشخصی ندارند، حالا مثلا شرط سنی که 30 سال به بالا خب قابلیت اندازه‌گیری و اعتبارسنجی مشخص داره، منتها برخی شرایط مثل برخی حالا یا مثلا حالا یه اصطلاحی داریم تحت عنوان التزام‌ها، خب اینها کیفی هستند. و معاوضم رهبری هم در سالهای 95-96 من خاطرم هستش که ایشون نامه‌ای نوشتن به شورای نگهبان و این رو مطالبه کردن که و حالا خود مجلس که این رو در واقع شرایط رو به طور دقیق تر و قابل اندازه‌گیری تر مطرح بکنید.
بله
این نکته اول. نکته دوم،
نکته دوم همراه کن با مطالبه که زمان نداریم زیاد.
نکته دوم این هستش که اون دلایل رد احراز شرایط افراد، این که ناظر به اعلام به فرد هستش یا اعلام عمومی هستش، آنچه این باز در حاله از ابهام هست متاسفانه، ولی آنچه که در قانون در حال حاضر وجود داره اینه که به خود شخص اعلام بشه، کما اینکه می‌بینید شورای نگهبان اینو بارها به افراد مشخص اعلام کرده. نکته ای هم که خانم مهری فرمودن این هستش که در واقع حالا اینو باید بدونیم که شورای نگهبان طبق قانون تا روز صدور اعتبار، یعنی تأیید اعتبارنامه کاندیداها، میتونه شرایط اونها رو در واقع رد و یا تایید کنه، کما اینکه در همین دور ما نماینده‌ای رو داشتیم که در مرحله گذشته نماینده منتخب شدند ولی خب بعد از چند هفته ایشون رو رد شرایط
مطالبه نمیگین آقا.
و مطالبه هم کما اینکه حالا بر هیچ کسی پوشیده نیست، مهمترین چالش و مسئله ای که امروز در کشور ما وجود داره بحث مسائل و حالا حوزه معیشتی و اقتصاد هستش. تو این حوزه ما مثل خیلی از حوزه های دیگه تو کشورمون متاسفانه این معلول یک درک و نگاه غلط و سیاست گذاری غلط و برخورد غلط با مسئله است. ما تو حوزه اقتصاد خیلی چالش های بسیار بزرگی داریم، البته که داریم حل میکنیم خیلی از اینها رو و داریم بهبود میدیم شرایط رو، منتها آنچه که اهمیت داره اینه که ما بدونیم اینکه یکی از دلایلی که امروز شما میبینید که حالا میفرمودین که مطالبات جوان ها کمتر شده، دانشگاهیان یه مقدار منزوی تر شدن، علتش هم مشخصه، علت اینه که این مطالبات رسیدگی نشده، این مطالبات به پاسخ نرسیده، نتیجه بخش نبوده و ما امروز مثلا یه اعداد و ارقام عجیبی در حوزه قیمت‌های مسکن، خودرو می‌بینیم، تو حوزه تورم یه شاخص‌های عجیب و غریبی داریم می‌بینیم. دغدغه همه مردم عزیز کشورمون امروز اولویت اول دغدغه‌شون حوزه اقتصاد.
یادتون اول برنامه گفتم تا آخر برنامه میگم شما در آینده کدوم بخش دولت می‌تونید مشمول، به نظرم سخنگوی دولت بشن خیلی خیلی به نظرم در آینده میتونن کارساز باشن. خانم دکتر کلام پایانی از شما بشنویم، کلام پایانی با جمع‌بندی و مطالبه خودتون باشه.
عرض بکنم خدمت شما، من در همون حوزه مطالبه سعی میکنم که جمع‌بندی هم بکنم. ببینید، ما اصل مطالبهمون باید از مسئولین بازگرداندن عزت نفس و اعتماد به نفس ملی باشه. این خیلی مهمه. همه چیزهایی که دوستان گفتن، حوزه اقتصاد، معیشت، شفافیت، مبارزه با فساد و همه اینها باعث شده که یک بخشی از عزت نفس ملی ما و اعتماد به نفس ملی ما دستخوش اتفاقاتی بشه که این خوشایند نیست. من فکر می‌کنم که این به حوزه عملکرد برمیگرده، به حوزه رفتار مسئولین برمیگرده، حوزه قوانینی که میذارن، هر گونه فعل و انفعالی که داره در این کشور برمیگرده. و این که من به عنوان یه ایرانی باید افتخار بکنم که یک ایرانیم، یک افق پیش روی دارم که دارم به سمت یک اتفاق بهتری حرکت بکنم. و بحث عزت نفس ملی رو من به عنوان مسئول کاری نکنم که مخدوش بشه. اگه مسئول اقتصادی هم، اگه تو قوه قضاییه هم، اگه شورای نگهبان هم، اگه رئیس جمهورم و غیره، باید سعی بکنم که برم به سمت این که مردمم با تصمیمات من، با رفتار من، این احساس اعتماد به نفس و عزت نفس رو درشون تقویت بشه و ارتقا پیدا بکنه. من نباید سقف انتظارات مردمم رو انقدر کاهش بدم و این انقدر کاهنده بشه که نشه دیگه ما اینا رو چفت و بست بکنیم و با یه شرایط فعلی که الان باهاش مواجهیم.
درود بر شما. خیلی متشکرم از خانم دکتر معصومه نصیری عزیز، متخصص و کارشناس حوزه سواد رسانی، و همه دوستانی که در جمع ما بودن، محدث خانم آقا علیرضا، زهرا خانم، علی آقا، آقا محمد جواد. خیلی خوش تشریف آوردید. ان شاءالله بتونیم هفته آینده هم با یک موضوع داغ و تازه‌تر در جمع عزیزان برنامه گفتگو باشیم. خانم ها، آقایون، شنونده بود چکرم از همراهیتون. تا هفته آینده، خدا نگهدار هممون باشه.
خبر زیارت آرد نسیم آوای شرخ سنر بوی بهارت آرد اشو غزل کنار تو سرود عشق خوندان بیتی پر از اصل تده بیتی انارت آرد گلگون چواز بیز و گل خبر زیارت آرد نسیم آوای شرخ سنر موسیقی قمر وقت سحر بریز بریز تندان بادی هنو کلن خش عطر نگارت واره عشق قمر وقت سحر بریز بریز تندان بادی هنو کلن خش عطر نگارت واره بلبل شبا زبین تو کن خبر زیارت واره نسیم و ایشرت سنه شرار شور باره شراب لال خوابته چشه خمارت آره شکوفه با دل ارزه شرار شور باره شراب لال خوابته چشه خمارت آره بلبل چه با زبیر تو کن خبر زیارت آره نسیم و مایی شرف سنه چه با ادب بلبل دل از غم یار خوندان عشق خودان که احترام بی شمارت آره بهار پاک زندگی پر از نسیم آدم اگر که غافل از خودش گرد و غبارت آره بلبل چه با زبیر تو کن خبر زیارت آره نسیم و مایی شرف سنه بوی بهارت آره
ای جوانان توانای وطن روی لبهاتون امار خنده باد با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون پاینده باد ای جوانان توانای وطن لبهاتون امار خنده باد با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون پاینده باد
از همین لحظه توی موج رادیو جوان تقدیم به شما سلام به روی ماهتون
حالا بانت باز شد همه اصل از دست رم شیر خاندی عرضش زربال مثل از دست رم آفشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخ گل فروشی های زیبای محل از دست رم
این کارو بشنو
مثل دریا ظاهرت برعکس باطن بود ما هر عزیزی را گرفتی در بغل از دست را شاعران چشمان نازت را غزل کردند و بعد شعر که هر قالبی غیر از غزل از دست تا لبانت باز شد تمه اصل از دست شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخت گل فروشی های زیبای محل از دست عشق تو سر تا سر دنیا هزاران کشته داد بین این قربانیان حتی عجل از دست تا گره بر مویت افتاد و معما تر شد باد بی انصاف آمد را که حل از دست تا لبانت باز شد تمه اصل از دست شیر خاندی ارزش ضرب المثل از دست آبشار ارغوان بر نرگس چشمت گریخت گل فروشی های زیبای محل از دست رفت
ماشاءالله به شما آهنگ بازی ها انرژی مثبت لبخند
عشقت و باز جنون پشت غزل خوانی هاست چشم و خون که جهان پیه این جانی هاست من خریدارم و این شهر قضاوت با تو مهربان صبر نکن دوری ارزانی هاست زلف بر باد بده تا بدهی بر بادم آنچه حافظ به دلش ما پریشانی هاست دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت خال خوبی شده بر شانه زندانی هاست زلف بر باد بده تا بدهی بر بادم آنچه حافظ به دلش ما پریشانی هاست دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت خال خوبی شده بر شانه زندانی هاست
میگن زندگی بدون عشق هیچ معنی نداره آرزو میکنم که عاشق بشم
چقدر شد در وصف تو ناقص مردن نام تو زمزمه هر شب قربانی هست این که دستان من از موی تو کوتاه شود حس قهدی زدگی بعد فراوانی هست زلف بر باد بده تا بدهی بر بادم آنچه حافظ به دلش ما پریشانی هاست دوستت دارم و سخت است ببینم چشمت خال خوبی شده بر شانه زندانی هاست
آهنگ باز رو از رادیو جوان دنبال کنید
خرمنه نکشته هامون چشم نگو آتش بشونه بشمارین نداشته هامون هزار هزار تا کف کشونه آرزو دریای شوره دریای شور زندون ماه ماهی ها تشنه ترینن روی لباشون آه و آه بخت ماهی ها سیاهه سکه نقره و طلا بند دل شاه و گدا گزند عیبه بخشش و مهر و بقا لطف و صفا سمند غیبه سمند غیبه سمند غیبه سمن گزین کن مرای مردو گزین کن نازنین شادی عشق و نظر دلهای عظیم کن سجده خاکی
کمند آسمونه، برای ترک زمین یه جور کمین کن، یه جور کمین کن. اگه دلت گرفته، اگه که نامیدی، اگه تو اوج سختی بازم ادامه میدی، اگه دشوره داری نمیخوابی انقدر که بیقراری، نباید نامید باشی چون تو خدا رو داری. تو برو زیر باران، نگاه به این و اون نکن و دست تو بگیر، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، پندید تو هم بخند. کمک کن به کسی که محتاج به نون شب، آسر بده واسه بچه شب تو جون شب، زیر نور شم تو آقوش هم، اگه خندیدن تو هم بخند. تو برو زیر باران، اگاه به اینو نکن و دست تو بگی، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببن. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند. اگه یه دیوانه، یه فقیر بی خونه، تو موج درد و رنجش میخنده میخونه، اگه تو موج دردی زیر بابون، نگاه به این و اون نکن و دست تو بگیر، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببنده. برو پیش مادرت فکر کنیم بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند. تو برو زیر بابون، نگاه به این و اون نکن و دست تو بگیر، رو به روی آسمون بخند، چشاتو ببند. برو پیش مادرت فکر کنی بار آخرت، بگو که دوستش داری همیشه تا آخرش، خندید تو هم بخند، تو هم بخند.
خوشگل رو با شما داشتیم. این آهنگ باز هم به پایان رسید. ایشالا که خوب باشید، بخندید، عاشق باشید. خداحافظ.
های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.